پختنی کمی. در برنامه روایت امروز، ابتکار جهانی برای محو پولیو میگوید که یک مورد جدید پولیو یا فلج اطفال در ولسوالی موساقلۀ ولایت هلمند به ثبت رسید. به گفته این نهاد، با ثبت این مورد شمار واقعات مثبت پولیو در سراسر افغانستان به 23 واقعه رسیده است. در حالی که مهاجران افغان در ایران از افزایش مشکلاتشان در این کشور شاکیان، معاون ولایت لرستان به کارگیری مهاجران افغان را منع کرد. و برخی از رسانه های ازبکستان گزارش دادند که اویبک عثمانوف، سفیر تازه ازبکستان برای افغانستان، به کابل رسیده است. بر بنیاد معلومات رسانه های ازبکستان، عثمانوف قبلا من حیث سفیر ازبکستان در پاکستان کار میکرد. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه گرداننده و میزبان برنامه این ساعت هستم و موضوع این برنامه را به احتمال بروز تضادها و اختلاف نظر در میان مقامات ارشد حکومت طالبان در رابطه با روابط میان اعضای این حکومت با اعضای حقانی که در زمره وزرا و دیگر مقامات ارشد کابینه طالبان ایفای وظیفه میکنند اختصاص دادیم و مهمان برنامه آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور منطقه خواهند بود. ولی قبل از که بپردازیم با تحلیل و بررسی این مطلب و چند سرخط خبر توجه کنید. ابتکار جهانی برای محو پولیو گزارش میداد که یک مورد جدید پولیو یا فلج اطفال در ولسوالی موساقلۀ ولایت هلمند ثبت شده است. به گفته این نهاد، با ثبت این مورد جدید شمار واقعات پولیو در سراسر افغانستان به 23 واقعه رسید. ابتکار جهانی برای محو پولیو از افزایش موارد فلج کودکان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. در حالی که مهاجران افغان در ایران از افزایش مشکلاتشان در این کشور صحبت می کنند، معاون ولایت لرستان ایران به کارگیری مهاجران افغان را منع نمود. خبررسانی ایسنا گزارش می دهد که مسلم مرادی، معاون ولایت لرستان، ناوقت روز شنبه به خبرنگاران گفت که استخدام نیروی کار افغان در زمین های زراعتی، شرکت های تولیدی، پروژه های ساختمانی ممنوع است. برخی از رسانه های ازبکستان گزارش می دهند که وزارت خارجه ازبکستان یک دیپلمات سابق داران کشور را به صفت نماینده سفیر این کشور برای افغانستان گماشته است. یک روزنامه ازبکستان بر روز یک شنبه با نقل از مقامات گفت که اویبک عثمانوف بعد از تعیین من حیث سفیر جدید ازبکستان به کابل رسیده است. این دیپلمات ازبکستانی از دیپلمات های سابق داران کشور است و بر بنیاد معلومات رسانه های ازبکستان، اویبک عثمانوف در 4 سال اخیر من حیث سفیر ازبکستان در پاکستان کار میکرد. معین وزارت خارجه حکومت طالبان در مصاحبه با خبرنگاران در کابل گفته است که هیچ گونه اختلافی در میان مقامات حکومت طالبان وجود ندارد. این موضوع را آقای استانگزای در حال ابراز داشته که در گزارش‌های اخیر معلومات روی تفاوت نظر، تغایر و اختلاف‌ها در میان اعضای گروه حقانی و مقامات ارشد حکومت طالبان به نشر رسیده است. از سوی دیگر در یک مقاله که در این هفته در روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسید، از سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، من حیث یک گزینه یا برتر از دیگر گزینه‌ها در حکومت طالبان یاد کرد. آیا احتمال این می‌رود که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، جانشین ملا حبت الله، رهبر ارشد طالبان گردد، در حالی که بیش از 3 سال از حکومت داری طالبان می‌گذرد، تا کنون ملا حبت الله رهبر ارشد این گروه در ملای آب ظاهر نشده و در هیچ کنفرانس مطبوعاتی و یا ملاقات‌های رسمی با مقامات در مقابل کامره‌ها حضور نیافته است. آقای یوسف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی و منطقه، از ترکیه با ما هستند تا تحلیل و برداشت خود را روی این تحول در قبال حکومت طالبان با شما در میان بگذارند. آقای مبلغ، سلام و سپاس از شما. ما این بحث با شما در تلویزیون داشتیم، حال میتونیم بیشتر به جزئیات به این بحث در برنامه رادیو بپردازیم. تفاوت نظر و عقیده در میان حکومت طالبان چیز تازه ای نیست. آقای استانگزه که خودش گفته که تفاوت و تغییر در میان طالبان وجود نداره، موضع متفاوتی از طالبان در قبال آموزش دخترها داره. یکی از مقامات ارشد طالب هاست که مکررن میگه که آموزش برای زنان خوب است و طالبان باید مکاتب باز کنن، که خودش یکی موضوع معرف زنان، حقوق زنان یک موضوع مورد بحث در و اختلاف نظر در بین طالب هاست. از سوی دیگر واضح است که طالب ها هم در بخش مفکوره‌ای و ایده‌ای و مکاتب دیوبندی و دیگر مکاتب کینا در پاکستان آموزش دیدن مفکوره های متفاوت دارن. از یک سوی یک گروه از اینا هست که گروه افراطی تلقی میشه، شبکه حقانی یک شبکه مخوف است که هنوز در فهرست تروریستان جهان آقای سراج الدین حقانی قرار داره و ایالات متحده هم پاداش را بر توقیف از او تعیین کرده. به نظر شما تا چه حدی اختلاف ها میتونه در میان طالبان جدی باشه؟ آیا با گذشت زمان قدرت چیزی است که اختلاف را هم به وجود میاره؟ اختلاف را ما میتونیم جدی بگیریم یا اینکه روی موضوعات سطحی است؟
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما، به همون شکلی که شما به خوبی اشاره فرمودید، ما اگر به پیشینه سیاسی و فعالیت های نظامی گروه طالبان نگاه بکنیم، به همون شکلی که در گذشته مجموعه های مختلفی در پاکستان وجود داشتند، این انشعابات و این به اصطلاح رقابت های بین گروهی چیز تازه ای نیست که طالبا بخواه او را کتمان بکنه. شما بحث اختلافات را که بین ملا رسول و بر سر جانشینی ملا عمر و ملا هبت الله وجود داشت را خبر دارید. به همین شکل بین شوراهای مختلفی که در پاکستان وجود داشت، شورای میرانشاه، شورای پیشاور و شورای کویته، این اختلافات بارز بوده. حتی ممکن هست که خیلی در امروز کسی متوجه این اختلافات نباشه، اما در سال 2017 ملا هبت الله به دلیل اینکه رقابت های بین گروهی بین طالبان بسیار شدت گرفته بود و احساس ناامنی میکرد، در سال 2017 به مدت چندین ماه در مشهد ایران به سر برد و این در کتاب آقای آنتونیو جیستوزی و منابع دیگری که از خود طالبان روایت میکنه وجود داره و در اونجا بود که ارتباط بین ملا هبت الله و شورای مشهد قوی شد و ارتباطات را که امروز هم ایران با مجموعه ملا هبت الله داره و حتی بحث آموزش نیروهای محافظ مخصوص ملا هبت الله رو میگن به عهده داره، به دلیل این به اصطلاح ارتباطات هست. ما حزب‌های درون گروهی دیگری را هم در بعد از به قدرت رسیدن مجدد گروه طالبان در سال 2021 شاهد هستیم، هرچند که این حزب‌ها بسیار بی سر و صدا اتفاق افتاد. بعضی از حزب‌ها به گروه‌های دیگر مثل داعش نسبت داده شد، اما در بدن قضیه وقت شما به شکل آنالیز دیتاها و محققانه پیش میرید متوجه میشه که این هم بخشی از حزب‌های درون گروهی در داخل طالبان بوده، مثل کسانی مثل داوود مزمل که والی بلخ شده بود و در اونجا در یک رویدادی که بعد داعش نسبت داده شد حذف شد، ملا صدر ابراهیم که بسیار به ایرانی‌ها نزدیک بود از طالبان جنوبی در ساحه‌های مثل فرا و هلمند، او هم در انفجار مسجد وزارت داخلی طالبان حذف شد. و به همین شکل شما کنار زده شدن خود آقای عباس استانکزی را تا حدود شاهد هستید، به همین شکل پایگاه قدرت را که حقانی ها در کابل برای خودشان ایجاد کردن و دلیل روابطی که با اشرف غنی احمدزی داشتن، پشت این قضایا رو وقتی شما میبینید روابط بسیار پیچیده هم استخباراتی و هم معاملاتی وجود داره، هم در بحث سقوط، هم در اینه که چطور گروه حقانی به رهبری سراج الدین حقانی در کابل نبض قضایا رو در دست گرفت و در مقابل او ملا هبت الله قندهار رو علم کرد، حتی سخنگوهای خودش رو به قندهار فراخواند تا آنچه را که به عنوان موقف حکومت طالبان و مردم افغانستان و دنیا اعلان میشه زیر نظر خودش باشه. ما این حرکت های خزنده و بسیار عمیق از اختلافات را در بین گروه طالبان که بیشتر بحث هم به اصطلاح تفاوت ها و اختلافات درون قومی در داخل خود طالبان هست و هم اختلافات بر سر مسائل قدرت در داخل طالبان هست را شاهد هستیم. اما این نشان دهنده این نیست که پس چون این اختلافات وجود داره پس آقای سراج الدین حقانی میتونه فرشته نجات مردم افغانستان باشه یا دیدگاه های او ملایم هست و تلطیف میکنه مواضع طالبان را. نه خیر، من به این اعتقاد ندارم، به دلیل اینکه ما مخوفترین قتل ها، انفجار ها، مخوفترین انتحار ها را از توی شبکه حقانی شاهد بودیم.
بله.
بیرحمانه ترین اتفاقات را که علیه مردم افغانستان، علیه نیروی مسلح قوای افغانستان انجام شد را از توی شبکه حقانی شاهد بودیم.
شما به موضوع خوب اشاره کردین، تفاوت ها و مخالفت هایی که در بین مقامات وجود داشت و چگونه برخی از این مقامات به دلیل قرابت با کشورهای همسایه مشی مفکوره متفاوته، مثل خود استانگزای در حاشیه توسط حکومت طالبان قرار می گیرن. گروه داعش یکی از مخالفین عمده و مسلح گروه طالبان در افغانستان تلقی میشه که بار دیگر طبق برداشت تحلیلگران گروه داعشی که در افغانستان حال فعال است، شاخه خراسان از او، گروه داعش بومی که ما تجربه از او را در شرق میانه و کشورهای مثل سوریه و عراق داشتیم نیست، بلکه کسانی هستند، جنگجویان سابق طالب که به گروه داعش پیوستند. به نظر شما اگر این اختلافات در بین طالبا، به خصوص در سایه از این که آقای استانگزای میگه که ما گروهی نیستیم که روی قدرت یا روی ثروت با هم در جنگ باشیم مثل حکومت سابق، یعنی کنایه گویانه در واکنش به این که در بین طالبا تفاوت وجود داره، به این نکته اشاره کرده، بنابراین از نوعیت حکومتداری و بینش مذهبی از ایناست که ممکن باعث تضاد و اختلاف بین از این دو گروه، یعنی حقانی ها و طالبان شود. به نظر شما آیا داعش میتونه یک گزینه خوبی در صورتی که اختلافات گسترش پیدا کنه؟ آیا ما میتونیم انتظار از این را داشته باشیم که به نوع افراد اندک اندک از حکومت طالبان جدا شده و رو به مخالفینی که هم مفکوره از اونا هستن علیه طالبان بیارن؟
شما در سطح رهبری طالبان پاکستان و داعش خراسان،
بله،
در سطح رهبری، یعنی در سطح بالای رهبری و در سطح میانی، وقتی دقت میکنید از اسلم فاروقی بگیرید تا جانشینین بعدی، اینها اعضای جدا شده از طالبان افغانستان و طالبان پاکستان هست. بنابراین شما این بدبستان نیروی نخبه در سطح رهبری و میانی را همیشه شاهد بودیم، برخلاف اینه که در به اصطلاح طیف توده های جنگ کننده اینا سعی کردن که از آسیای میانه، داعش خراسان سعی کرد که لشکرگیری بکنن از تاجیکستان، از ازبکستان و از جاهای دیگه، و این هم فلسفه خاص خودش را داره که چگونه مجموعه های از وزیرستان شمالی که در سطح رهبری داعش خراسان قرار دارد و اتفاقا ارتباطات نزدیک با طالبان پاکستان و طالبان افغانستان داشته و دارد، تاکید میکنم داشته و دارد، و بعضا اینها در خود شبکه حقانی بوده، چطور اینها امروز میتونه به دشمن خونی مثلا طالبان تبدیل شود؟ من اعتقادم این هست که طالبان با بزرگنمایی داعش خراسان دو تا هدف بسیار عمده رو دنبال میکرد که موفق شد این را در هم افکار عمومی جا بندازه، هم در مخ سیاستگزاران منطقه‌ای جا بندازه، و هم بخشی از جامعه بین المللی را اقناع بکنه که اگر طالبان را شما نپذیرید و یا برای حکومتش مشکل ایجاد کنید، خلای قدرت در افغانستان داعش خراسان پر خواهد کرد. با همین منطق لابیگران ایرانی طالبان در تهران برای اونها لابیگری کردن، و با همین منطقی که اگر شما طالبان رو در مقابلش قرار بگیرید با داعش مواجه خواهید شد. به همین شکل شما میبینید که در روسیه لابیگران مثل آقای دمیر کابولوف همین منطق را به پیش بردن. اما من اعتقادم کاملا برعکس هست. من فکر میکنم طالبان از کارت داعش بسیار خوب استفاده کردن. یکی این که برای داعش حراسی سعی کردن خودشان را به کشورهای منطقه بقبولانند و از اونها امتیاز بگیرند، و دوم هم این که با استفاده از کارت داعش و افکار عامه مردم افغانستان هم این تلقین را کردند که تنها مجموعه نظامی سیاسی که میتونه خلای قدرت در افغانستان بپر بکنه ما هستیم، یعنی طالبان هستیم. و این روایت به نظر من روایت برساخته خود طالبان و لابیگران طالبان هست. شما درسته و بسیار تاکتیکی هم از داعش خراسان استفاده میشه. من خدمتتان عرض کردم که داعش خراسان رابطه نزدیک با مجموعه هایی که در وزیرستان شمالی وجود داره دارن، با مجموعه حافظگل بهادر. شما اگر به تاریخ مجموعه های افراطی پاکستان مطالعه کرده باشید، بسیار این شبکه های ارتباطی و ارتباطات ظریفشان را به شکل بسیار ظریفانه میتونید بفهمید و درک بکنید. چطور کسانی مثل اسلم فاروقی روابط بسیار نزدیک با حافظگل بهادر داشته در گذشته، با اعضای فعلی TTP پاکستان روابط داشته، و یا مثلا فرض کنید که با آقای سراج الدین حقانی روابط داشته. و جالب هست که کسی مثل داوود مزمل که از جبهه سیاسی سراج الدین حقانی نیست توسط داعش خراسان هست میشه. من فکر میکنم از داعش خراسان استفاده تاکتیکی میشه. چطور هست که مجموعه های از داعش و به نام داعش خراسان میره و در شیراز ایران به نام داعش خراسان دست به حملات تروریستی میزنن و بعد مشخص میشه که اینها در بدخشان آموزش دیده. و یا مثلا شما فرض کنید چطور مجموعه، من فکر میکنم طالبان با کارت داعش بازی میکنن، ناامن کردن کشورهای مثل ایران، کشورهای مثل تاجیکستان که به شدت از لحاظ اقتصادی فعلا دچار مشکل هست و روایت اسلام افراطی میتونه حکومت مرکزی رو به چالش بکشانه، و این در راستای منافع قدرت‌های کلان مثل غرب و آمریکای هاوی. این من فکر میکنم که یک بازی دوگانه هست که با کارت داعش صورت میگیره.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم و باز هم با تحلیل بیشتری موضوع با شما خواهیم بود.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنیم. موضوع برنامه را با موجودیت اختلاف ها در میان مقامات ارشد حکومت طالبان به خصوص حقانی ها با مقامات طالبان اختصاص دادیم. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی منطقه هستند. آقای مبلغ، 3 سال و اندی از روی کار آمدن حکومت طالبان گذشت و تا حال ملا حبت الله رهبری از این گروه در انظار عامه حاضر نشده، چهره ای را که ما معمولا جهان بیرون از افغانستان در کنفرانس های مطبوعاتی، در ملاقات با سران و یا سفرهایی که صورت میگیره و خارج از افغانستان از سوی طالبان میبینند، چهره آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و یا حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر و یا سراج الدین حقانی. به نظر شما تا این موضوع تا چه حد میتونه تأثیری را روی تزلزل در داخل حکومت طالب از خود بر جای بذاره؟ شما حکومتی را دارین که با مشکلات بسیار زیاد مواجه است. 3 سال و انده میشه که هنوز مشروعیت کسب نکرده، امور اقتصادی مالی کشور در حالت بد قرار داره، امور امنیتی در حالت، و رهبر از این حکومت هم ناپدید و نامرئی است و در ملای عام حاضر نمیشه. این خود تا چه حد میتونه که روی رونما شدن یک رهبری و کتله رهبری تازه بیانجامه در بین طالبان؟
خب اینی که ملا حبت الله به چه دلیل این گونه هست و یا همچنان که ملا عمر هم این به اصطلاح از این سنت تبعیت میکردن و معمولا در رسانه ها حضور نداشتن یا به دلیل مسائل فقهی را که اونا مد نظر داره و یا به دلیل مسائل امنیتی را که اونا مد نظر داره. این مسئله نیست که من فکر میکنم خیلی در به اصطلاح اجرای فرامین ملاحبت الله مشکل ایجاد بکنه و یا شبهه را طبق اونایی که یک دی میگن که ممکن هست یک چنین چیزی وجود نداشته باشه. اصلا من فکر میکنم اینها خیلی اهمیت نداره و امروز ملاحبت الله وجود خارجی داره هرچند که در رسانه ها حاضر نمیشه. مهم این هست که این مفکوره طالبانی و طالبانیزمی که امروز ما در افغانستان میبینیم از لحاظ به اصطلاح تئوریک دچار مشکلات بسیار اساسی هست. از لحاظ تئوریک دارای خاصیت سلف دسترکتیو و یا خود ویرانگری هست. شما بعضی از گروه های سیاسی و نظامی را که میبینید در یک چرخه باطل منجر به اصطلاح ویران کردن خودشان میشه. من فکر میکنم طالبان با یک چنین منطق روبرو هستند و اینه که ما بگوییم که مجموعه های معتدلدر در طالبان وجود داره که اینها ممکن هست که سویه دیگر از طالبان و نوع دیگر از طالبان را به نمایش بگذارن. من معتقد هستم که یک چنین چیز وجود نداره. شما تاریخ سیاسی پسین افغانستان را وقتی مطالعه میکنید متاسفانه شاهد بازتولید دکتاتوری های بسیار بسیار سخیف کهنه هستید و این یک درد کلان در تاریخ سیاسی مردم افغانستان هست که ما بعد از تحولات بسیار زیاد باز بر میگردیم در نقطه آغازی و حکومت به وجود می آید به نام سلطه مجدد طالبان. این را من فکر میکنم که در به وجود آوردن طالبان شما میفهمید که چه دستایی در کار بود. ما اگر میخواییم در افغانستان یک نظام مقتدر پایدار باثبات ایجاد بکنیم، در اصل باید این اندیشه حذفی را که طالبان نمونه بارزی از او هست و طالبانیزم نمونه بارزی از این اندیشه تاریخی سیاسی در افغانستان هست را هدف قرار بدیم و با او مبارزه بکنیم. من حتی برای من رفتن طالبان اهمیت نداره، به دلیل اینکه کسان دیگر ممکن است با پوشش دیگر بیاید اما اندیشه اونا حذفی‌تر از طالبان باشد. اما منطق حذف را که ما و شما در تاریخ سیاسی افغانستان شاهد بودیم، منطق اقتدارگرایی مطلق را که در تاریخ سیاسی افغانستان شاهد بودیم، طالبان من معتقد هستم که امروز نه فردا، فردا نه 10 سال دیگه میره. دغدغه من این هست که ما برای بعد طالبان چه نسخه ای داریم. این هست که باید اندیشمندان علوم سیاسی افغانی روی ایر افغانستانی روی ایر کار بکنن که ما با چه فرمول و متد میتونیم یک به اصطلاح فرمول برای نظام سیاسی جدید افغانستان بچینیم که دوباره نرویم به سمت سیستم های سلف دسترکتیو، سیستم های خود و ایرانگر. در تضاد مطلق قرار دارد رفتارهای طالبان امروز با موجودیت خود طالبان. اینه که روزنامه های مثل نیویورک تایمز از کسانی مثل تاج‌الدین حقانی به نام سیاستگر پرگماتیک یاد میکنه و یا میگه که میتونیم ما ایره به عنوان یکی از شخصیت های اعتدالگرا در داخل طالبان ببینیم. مطلقاً به این اعتقاد ندارم، به دلیل اینکه اندیشه های آقای سراج الدین حقانی و مجموعه حقانی اساساً بر انحصار قدرت، بر انحصار منافع، بر انحصار قدرت سیاسی، همان اندیشه های سابق و رسوب کرده تاریخ سیاسی افغانستان هست. اینها چیز جدید نیست، مردم ما آشنا هست با این اندیشه ها. امروز این در قالب آقای سراج الدین حقانی و ملاحبت الله ظهور کرده، یک زمان در قالب داوود خان ظهور کرده، یک زمان در قالب حفیظ الله امین ظهور کرده، اما ماهیتش یکی هست و اون هم متاسفانه سیستم حذفی انحصارگرایانه هست که در تاریخ افغانستان، تاریخ سیاسی افغانستان رسوب کرده.
بله، خب شما به موضوع خوب اشاره کردین، تغییرات و تحولاتی که میگه که در او تنها اوضاع داخل افغانستان مطرح نیست، کشورهای منطقه همیشه روی تغییر سیستم در افغانستان نفوذ داشته، جامعه جهانی روی تغییر سیستم در جهان نفوذ داشته. از زمان آغاز حکومت طالبا تقریبا تمام اوامر و دساتیر رو در قبال منع شدن حقوق زن و دیگه موضوعات از سوی ملا عبد الله صادر شده. کشورهای منطقه، قدرت‌های مثل روسیه، مثل کشور ایران یا پاکستان، اینا هم روز به روز روی توانایی حکومت طالبان به خصوص در قبال مبارزه با دهشت افغانی رو به تردید و شک آوردن، و در حالی که یک زمانی از حضور حکومت طالبان در افغانستان استقبال می‌کردند، حال نمی‌کنن. برداشت شما در قبال تغییر رهبری حکومت طالبان تحت تاثیر کشورهای منطقه چیست؟ آیا کشورهای منطقه میتونن برخی عناصر حکومت طالبان را ترغیب کنن به این که تغییر در این نظام رونما شود؟ آیا سراج الدین حقانی میتونه با کشورهای منطقه همکاری بیشتر داشته باشه و تدریجا تحت تاثیر از این محاسبه قدرت و سیاست و تاثیرگذاری کشورهای منطقه به یک تحول در حکومت طالبان کمک کنند؟
یکی از منطقی که لابه‌گران طالبان در تهران و در مسکو و در بیجینگ به او مبادرت میکردن این بود که یکی از منطقهایی را که اونا مطرح میکردن بحث مدیریت طالبان معتدل، یعنی اونها تیزشان این بود که با مدیریت و با بالا کشیدن طالبان معتدل ما میتونیم این مجموعه را مدیریت بکنیم و بعد به سمت یک مرحله گذار که در اون مرحله گذار این مجموعه معتدل راضی شود به ایجاد یک حکومت اشتراکی، یعنی اشتراک سیاسی، مشارکت سیاسی مردم افغانستان، مجموعه های کتله های مختلف اجتماعی که در افغانستان وجود دارد. چون امروز ما و شما می‌بینیم که واقعیت قضیه این هست که این حکومت تمثیل کننده اراده مردم افغانستان، اراده مخصوصاً کتله های اجتماعی اصیل در افغانستان که ما از او به نام اقوام تحت ستم یاد می‌کنیم نیست.
آقای موبل، بله، با عرض معذرت که وقت برنامه بسیار باز هم محدود شد با این تحلیل گسترده این موضوع، ولی ممنون و سپاس از این که وقتتان را در اختیار برنامه قرار دادین و سپاس از بیننده ها و شنونده هایی که تاکنون با ما هستن و بی بحث را البته دنبال کردن. برنامه روایت امروز تا دقایق دیگر خاتمه پیدا میکنه، ولی همکاران در یک برنامه دیگر باز هم در میزبان شما خواهند بود که امیدوارم دیدن و شنیدن این برنامه را هم فراموش نکنید و رجوع به رسانه های ما را، البته صفحات ما را در رسانه های اجتماعی، تا برنامه دیگر که باز هم با موضوعات و روز افغانستان با شما خواهیم بود. شب و روزتان بخیر. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن. اینا روزوی هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.